اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز شنبه 16 ماه دلو را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه بپردازیم به نشر گزارش ها و سایر مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما روز دوشنبه سوم ماه فوریه با نشر اعلامیه گفته است که در نتیجه گلوله باری در محوطه دفاتر این سازمان در کابل یک تن کشته و کم از کم یک تن دیگر زخم برداشته است. در اعلامیه آمده است که در این رویداد که به روز یکشنبه به وقوع پیوست، یک عضو طالبان که در محوطه بیرونی دفتر ملل متحد مسئولیت تامین امنیت را داشت کشته و یک تن از محافظان خارجی شرکت امنیتی که ملل متحد با آن قرارداد دارد زخمی شده است. یونما در مورد هویت محافظ خارجی که در این رویداد زخم برداشته معلومات نداده، اما گفته است که تحقیقات در این مورد جریان دارد. همچنان تا کنون انگیزه این رویداد روشن نشده است. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان این رویداد را تایید و از کشته شدن یک محافظ طالبان و زخمی شدن یک محافظ خارجی قراردادی ملل متحد خبر داده است. محوطه‌ای که در آن این رویداد به وقوع پیوست، دفاتر چندین اداره ملل متحد و نیز اقامتگاه اعضای خارجی ملل متحد را در خود دارد. پس از حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، این نخستین حمله مسلحانه در داخل دفاتر سازمان ملل متحد در کابل است. مجمع مدافعان حقوق بشر خواستار رهایی عالمان دینی منتقد طالبان از بند این گروه شده است. این نهاد در اعلامیه اواخر روز یکشنبه 14 ماه دلو گفت این عالمان دین در حمایت از آموزش دختران، ایجاد فضای همدگرپذیری، حاکمیت قانون برای همه، رفع تبعیض میان شهروندان و ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان سخن گفته بودند. در بخش از اعلامی آمده است که خواسته های را که علمای دینی مطرح کرده اند خواسته های همه شهروندان افغانستان است و هیچ کس حق ندارد که به اراده و خواسته های مردم به احترامی کند. بر اساس گزارش ها استخبارات طالبان بر روز سه‌شنبه هفته گذشته، عبدالقادر قانت، محمود حسن و عبدالعزیز شجاع، 3 عالم دینی منتقد این گروه را بازداشت کرد. طالبان در این مورد هنوز چیزی نگفتند. برادر محمود حسن پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که آقای حسن تحت شکنجه قرار دارد و وضعیت صحی وی وخیم است. وی از سازمان‌های حقوق بشری خواست که برای آزادی برادرش فوراً اقدام کنند. مقام‌های پاکستانی دیروز دوشنبه سوم ماه فوریه گفتند که اسلام‌آباد تهدید کرده است که افغان‌های منتظر اسکان مجدد به کشورهای سوم را نیز از پاکستان اخراج خواهند کرد، مگر اینکه کشورهای میزبان روند مهاجرت آنان را به سرعت طی مراحل کنند. دو مقام امنیتی پاکستانی که نخواستند نامشان در گزارش تذکر رود گفتند که شهباز شریف صدر اعظم پاکستان هفته گذشته تصمیم گرفت که اگر قضایای مهاجرت این تعداد افغانها به سرعت طی مراحل نشود از پاکستان اخراج خواهند شد. این مقامات همچنان گفتند که این شهروندان افغانستان از اسلام آباد و راولپندی نیست تخلیه خواهند شد. شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در همین اواخر گزارش داده و گفته بود که حدود 80,000 افغان تاکنون به کشورهای برای اسکان مجدد انتقال داده شده اند و حدود 40,000 تن دیگر هنوز هم در پاکستان حضور دارند که بر اساس گزارش ها حدود 15,000 آن برای اسکان مجدد در ایالات متحده آمریکا منظوری حاصل کرده اند. شما شنونده رادیو آشنا هستید، خبرهای منطقه و جهان. ایران دوم ماه فوریه از یک میزایل جدید بالستیک پرده برداشت که با گفته مقامات این کشور توانایی طی کردن 1700 کیلومتر مسافت را دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز در مراسم رونمایی این میزایل در تهران پایتخت ایران حضور داشت. تلویزیون دولتی ایران تصاویر میزایل اعتماد را نشر کرده و آن را تازه‌ترین میزایل خواند که توسط وزارت دفاع این کشور ساخته شده است. ارنا خبرگزاری رسمی ایران به نقل از پزشکیان نوشت که در مقطع دشمنان می توانستند به راحتی به کشور ما تجاوز تجاوز کنند. اما امروز با توان و قدرت بالای نظامی و دفاعی ایران که با تلاش جوانان، کارشناسان و متخصصان کشور به دست آمده، دیگر نمی توانند حتی به تجاوز به خاک ایران فکر کنند. این در حال است که نگرانی های کشورهای غربی در مورد پیشرفت برنامه میزایل بالستیک ایران افزایش یافته و این کشور را به بی‌ثبات سازی شرق میانه متهم کردند. میزایل های بالستیک ایران به شمول میزایل اعتماد توانایی هدف قرار دادن اسرائیل را دارد که ایران آن را دشمن بزرگش می خواند. در نخستین روز کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان در پاکستان، یک مامور پلیس که برای محافظت واکسیناتوران گماشته شده بود با ضربه گلوله کشته شد. ظلمت خان، یک مقام محلی پلیس، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که دو فرد موترسایکل سوار روز دوشنبه 15 ماه دل به این مامور پلیس در شهرک جمرود در ایالت خیبر پختونخوا آتش گشودند. هیچ گروه مسئولیت این حمله را هنوز نپذیرفته است. تحریک طالبان پاکستان از گروه‌های فعال در این منطقه است. پاکستان و افغانستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. بریتانیا دانیال آبد خلیفه، یک سرباز پیشین اردوی بریتانیا، را به اتهام جمع‌آوری اطلاعات حساس برای ایران به 14 سال زندان محکوم کرد. وی دیروز دوشنبه از سوی محکمه وولویچ کرون محکوم شناخته شد. این سرباز 23 ساله که مادرش ایرانی است، در ماه قوس سال جاری به اتهام جمع‌آوری اطلاعات نظامی برای ایران در جریان سالهای 1398 تا 1400 متهم شده بود. مقام‌های بریتانیا آقای خلیفه را یک تهدید واقعی برای امنیت ملی این کشور شمرده‌اند. پلیس بریتانیا قبل از این اعلام کرد که تاکنون 20 توطئه ایران در این کشور از جمله طرح‌های ترور را خنثی کرده است. اردوی اسرائیل میگوید که 50 شورشی مسلح در جریان عملیات گسترده نیروهای اسرائیلی در شمال کرانه غربی تا حال کشته شده اند. اردوی اسرائیل ناوقت روز یکشنبه 14 ماه دل اعلام کرد که 15 تن از این جنگجویان در حملات هوایی از پا در آورده شده اند. در ادامه گفته شده که نیروهای اسرائیلی بیش از 100 فرد مظنون را بازداشت کرده، 10 میل اسلحه را به دست آورده و صدها وسیله انفجاری را از بین برده اند. اردوی اسرائیل همچنان گزارش‌های قبلی فلسطین مبنی بر گسترش عملیات نظامی نیروهای اسرائیلی به منطقه نزدیک شهر تامون در کرانه غربی را تایید کرد. وفا خبرگزاری فلسطین یکشنبه گزارش داد که نیروهای اسرائیلی با بولدوزر به کمپ پناهندگان در نزدیکی این شهر در اراضی اشغالی یورش بردند. در انفجار موتربم در حومه شهر منبج سوریه دیروز دوشنبه 15 ماه دل دست کم 15 تن کشته و چندین تن دیگر زخم برداشتند. با گزارش نهاد دفاع مدنی سوریه، این موتر بم گذاری شده در نزدیک یک موتر حامل کارگران زراعت منفجر شد و در نتیجه آن 14 زن و یک مرد کشته شدند. در ادامه گفته شده که در این انفجار 15 زن زخم برداشتند و وضعیت صحی یک تن آنان وخیم است. از سوی دیگر نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که در این رویداد 18 زن و یک مرد کشته شدند. منبج در شمال شرق ولایت حلب حتی پس از سرنگونی رژیم بشار الاسد، رئیس جمهور مخلوع سوریه، در دسامبر سال گذشته شاهد خشونت ها بوده است، جایی که گروه های تحت حمایت ترکیه معروف به اردوی ملی سوریه با درگیری با نیروهای دموکراتیک سوریه تحت حمایت ایالات متحده آمریکا با رهبری کردها ادامه دادند. صدر اعظم و وزیر خارجه قطر از اسرائیل و حماس خواسته است که مذاکرات درباره مرحله دوم آتش بس در غزه را به زودی آغاز کنند. محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی در نشست مشترک خبری با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه یکشنبه 14 دل گفت هیچ برنامه مشخصی برای زمان آغاز مذاکرات وجود ندارد. با گزارش خبرگزاری رویترز، مذاکرات برای اجرای مرحله دوم توافق باید قبل از 16 روز مرحله اول آتش بس، یعنی دیروز دوشنبه، آغاز می شد. اسرائیل و حماس ماه گذشته با یک توافق پیچیده 3 مرحله دست یافتند که بر اساس آن جنگ در غزه متوقف شد. حماس بر بنیاد این توافق 18 گروگان اسرائیلی را تا حال رها کرده و در مقابل اسرائیل صدها زندانی فلسطینی را آزاد کرده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا 2 فوریه به رهبران پاناما گفت چین از اعمال نفوذ غیر قابل قبول در کانال پاناما برخوردار است و اگر این وضعیت تغییر نکند ایالات متحده مجبور خواهد شد تا به خاطر دسترسی خود به این مسیر آبی اقدامات ضروری را روی دست گیرد. وزارت امور خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که روبیو در جریان سفرش به پاناما به حوزه راول مولینو رئیس جمهور پاناما گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که وضعیت کنونی نفوذ و کنترل حزب کمونیست چین بر کانال پاناما یک تهدید است. اما این اعلامیه مشخص نکرده است که ایالات متحده چگونه نفوذ نادرست چین بر گذرگاه 82 کیلومتری بین اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام را ارزیابی میکند. ایالات متحده چه اقدامات را ممکن روی دست گیرد و یا پاسخ مولینو و ارزیابی روبیو چی بوده است؟ مولینو در روزهای اخیر انتقادهای حکومت جدید ایالات متحده در مورد مدیریت کانال پاناما را رد کرده است. رئیس جمهور پاناما گفته است که هیچ گونه مذاکره در مورد این کانال با ایالات متحده نخواهد داشت. شماری از شهروندان پاناما در اعتراض به پلانهای ترامپ دست به مظاهرات زدند. ایالات متحده کانال پاناما را اعمار کرد و آن را در سال 1999 میلادی به پاناما تحویل داد. معترضان به شدت با تقاضای ترامپ برای بازگرداندن ملکیت آن به ایالات متحده آمریکا مخالفت خود را نشان دادند. پس از آن که ایلان ماسک گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با مسدود کردن اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی یا USAID توافق کرده است، با کارمندان این اداره آگهی نامه فرستاده شده و با آنان گفته شده است که به مقر این اداره در واشنگتن داخل نشوند. کارمندان این اداره گفتند که شب هنگام دسترسی بیش از 600 تن به سیستم کامپیوتری این اداره نیز قطع شده و تعدادی که هنوز هم دسترسی دارند ایمیل دریافت کردند که در آن گفته شده که دفتر مرکزی واشنگتن دی سی بر روز دوشنبه 3 ماه فوریه برای کارمندان آن مسدود خواهد بود. ماسک مسئولیت مرور فوق‌العاده دفاتر ملکی دولت فدرال را به عهده دارد، دیروز 3 ماه فوریه گفت در مورد اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی که از حدود 6 دهه فعالیت دارد با دونالد ترامپ صحبت کرده و او به مسدود کردن آن توافق نموده است. ماسک در یک نشست زنده در رسانه اجتماعی ایکس گفت آشکار شده است که این اداره مانند سیبی نیست که در آن یک کرم وجود داشته باشد. اساساً ما باید در مجموع آن را حذف کنیم. این قابل ترمیم نیست. ما مسدودش میکنیم. این اداره ایالات متحده که برنامه های بشری، انکشافی و امنیتی را در حدود 120 کشور جهان نظارت میکند، از سوی ماسک، ترامپ و شماری از قانونگذاران آمریکایی هدف قرار گرفته و به ترویج اهداف لیبرال متهم شده است.
پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. رئیس جمهور ترامپ امروز با رهبران کانادا و مکزیکو پس از اعلام تعرفه‌ها بر واردات این دو کشور و چین صحبت می‌کند. رهبران این کشورها در کنار آن رهبران برخی از کشورهای اروپایی تعهد نمودند تا در برابر اعمال تعرفه‌ها از سوی ایالات متحده به اقدامات مشابه بپردازند. تعرفه‌های ایالات متحده بر اجناس کانادا، چین و مکزیکو از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود. ترامپ ادعا کرده است که این سه کشور برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و ورود مواد مخدر مرگبار به ایالات متحده به اندازه کافی اقدام نکردند. ژیلا نوری در این مورد جزئیات بیشتر را تقدیم می‌کند.
بانک ترامپ در دور نخست رئیس جمهوری خود پس از مذاکرات با کانادا و مکزیکو توافق تجارت آزاد مشترک با این دو کشور داشت، روز شنبه تعرفه‌های 25% را بر واردات این دو کشور اعمال کرد. قرار است این تعرفه‌ها روز شنبه اجرایی شود. در کنار آن، علاوه بر تعرفه‌های قبلی، چین نیز با مالیات 10% جدید مواجه است. ترامپ با نشر پیام در رسانه اجتماعی تروث سوشال گفت که مصرف کنندگان آمریکایی ممکن به دلیل وضع تعرفه ها با قیمت های بالاتر روبرو شوند. ترامپ در برگشت از اقامتگاهش از ایالت فلوریدا به واشنگتن روز یکشنبه به خبرنگاران گفت او انتظار وضعیت بسیار وخیم را ندارد، اما خطاب به کانادا گفت که آنها از ما پول قرضدار هستند و مطمئن هستم که آن را میپردازند. موتورها و تولیدات ما را نمیخرند، ما از آنها هر چیز میخریم.
خب ممکن اتفاق بیفتد اگر آنها کار بکنند و ما هم دست به کار خواهیم شد. کانادا سالهاست که از امریکا سودجویی کرده است.
کریستین نوم وزیر امنیت داخلی امریکا در برنامه میت دی پرس شبکه NBC از تصمیم ترامپ برای وضع تعرفه دفاع کرد.
این کشورها یک فرصت دارند که با رئیس جمهور امریکا همکاری کنند و با مهاجرت های غیر قانونی رسیدگی کنند و کسانی را که به کشور ما به طور غیر قانونی وارد شده اند پس بگیرند.
تحلیلگران هشدار دادند که این تصمیم ترامپ مبنی بر وضع تعرفه ها قیمت تولیدات و پرزجات موتر در امریکا را افزایش میدهد. در واکنش به این تصمیم رهبران اتحاد اروپا روز دوشنبه ملاقات کردند و این مسئله را مورد بحث قرار دادند. صدراعظم آلمان اقتصاد بزرگ اروپا در مورد گفته است که آنها به این اقدام پاسخ میدهند و اگر نیاز باشد بر اجناس امریکایی تعرفه وضع میکنند، اما تاکید نموده است که دو کشور به یک توافق تجارتی دست یابند.
ایالات متحده و اروپا از تبادله اجناس و خدمات سود میبرند. اگر پالیسی گمرکی حالا این کار را دشوار میسازد، برای اروپا و امریکا بد خواهد شد. واضح است که ما اقتصاد قوی خود را داریم و میتوانیم در برابر پالیسی های گمرکی با اعمال پالیسی های گمرکی از جانب خود واکنش نشان دهیم.
صدراعظم لوکزامبورگ روز دوشنبه گفت تعرفه ها همیشه بد است و برای تجارت و برای ایالات متحده بد خواهد شد. رئیس مشای خارجی اتحاد اروپا گفت در جنگ تجارتی برنده وجود ندارد و اگر این جنگ بین اروپا و امریکا آغاز شود چین ما را به تمسخر میگیرد.
ما به دقت اظهارات را میشنویم و البته که ما خود را آماده میسازیم. آنچه روشن است این است که در جنگ تجارتی کسی برنده نمی شود. هرگاه ایالات متحده این جنگ را آغاز کند، چین بر ما می خندد. ما با هم پیوسته هستیم. ما به امریکا ضرورت داریم و آنها به ما ضرورت دارند. تعرفه ها قیمت ها را افزایش می دهد. برای مارکت کار و برای مصرف کنندگان خوب نیست. این مسئله روشن است.
صدراعظم جدید بلژیک در نخستین نشست رهبران اتحاد اروپا در این مورد گفت این اشتباه است که به این فکر باشیم که اتحاد اروپا به تنهایی از خود دفاع میکند. اتحاد اروپا به همکاری ناتو با امریکا نیاز دارد. از سوی دیگر بازارهای جهانی و اسعار به خاطر آغاز جنگ تجارتی نیز نگران هستند. ترامپ قرار است با رهبران کشورهای کانادا و مکزیکو امروز دوشنبه روی تعرفه ها صحبت کند. هر دو کشور تعرفه های تلفی جویانه بر اجناس وارداتی امریکا را اعلام کردند. صدراعظم کانادا روز شنبه اعلام کرد که تعرفه 25% را بر اجناس آمریکایی با ارزش بیشتر از 106 میلیارد دلار وضع می‌کند. چین تعرفه ها بر صادرات این کشور را تطبیق کرده و گفته است که بیجینگ در سازمان جهانی تجارت آمریکا را به چالش می‌کشد و به اقدامات در برابر آن می‌پردازد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مقام های ایالات متحده به تحقیق در مورد حادثه تصادم و سقوط یک طیاره مسافربری و یک هلیکوپتر نظامی که هفته گذشته در واشنگتن دی سی رخ داد ادامه می دهند. معلومات اولیه ارقام متناقضی را روی ارتفاع این دو طیاره که در مرگبارترین سانحه هوایی در ایالات متحده در 25 سال گذشته با هم تصادم کردند نشان می دهد. شرح گزارش آرش عرب اسدی را نجیب خلیل پیشکش می کند.
یک کمره امنیتی میدان هوایی ملی ریگان واشنگتن لحظه تصادم طیاره مسافربری مربوط شرکت امریکن ایرلاینز با هلیکوپتر بلک هاک اردوی امریکا را در هفته گذشته ثبت کرد که در آن 67 نفر سرنشین هر دو طیاره جان باختند. قایق‌های پلیس دریای پوتامک را جستجو کردند و بدنه‌های مرگبارترین سانحه هوایی ایالات متحده در 25 سال گذشته را بررسی کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با خبرنگاران در قصر سفید گفت که سیاست‌های جو بایدن رئیس جمهور پیشین در این فاجعه نقش داشته است.
همه اینها ناشی از قوانین، مقررات و چیزهای دیگر توسط بایدن به حکومت او بود. وقتی به چگونگی حکومت آنها نگاه میکنید، اگر ببینید یکی از اولین کارهایی که به آنها گفتم این بود که افراد با استعداد را در برج‌های مراقبت میدان‌های هوایی ما به کار بگیرید. بهتر است آنها را زودتر بیاورید، زیرا ما افراد واجد شرایط نداریم.
رئیس جمهور ترامپ ادعا کرد که حکومت‌های قبلی استانداردهای استخدام کنترل کننده‌های ترافیک هوایی را کاهش دادند و ابتکارهای استخدام متنوع و برابری حکومت فدرال را در این امر مقصر می‌داند. او گفت که هفته گذشته با دستورات اجرایی این ابتکارات را معکوس کرد. سناتور دموکرات چک شومر به اظهارات رئیس جمهور ترامپ واکنش نشان داد و گفت:
از کسانی که از طریق اینترنت تئوری هایی را توطئه بیان می کنند و از رئیس جمهور ایالات متحده که گمان زنی های بیهوده را بیان می کند، می خواهم که حال وقت این نوع اظهارات نیست، زیرا روند پیدا کردن اجساد هنوز ادامه دارد و خانواده ها هنوز در جریان گذاشته می شوند. بسیار ناراحت کننده است.
در عین زمان تحقیق کنندگان اداره ملی مسئولیت حمل و نقل ایالات متحده جعبه سیاه ثبت صدای کابین پیلوت را بررسی کردند که نشان می‌دهد ارتفاع طیاره جت 99 متر بود، در حالی که اطلاعات به دست آمده از برج مراقبت هلیکوپتر را در زمان سقوط به 60 متر نزدیکتر نشان می‌داد. تحقیقات در مورد این اختلاف همچنان ادامه دارد. دو روز پس از حادثه تصادم هوایی در واشنگتن، یک طیاره حمل و نقل طبی حامل 2 مسافر و 4 خدمه در شهر فیلادلفیای ایالت پنسیلوانیا فقط 30 ثانیه پس از پرواز سقوط کرد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
اعلام اضطراری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد مرز جنوبی امریکا در حال از همکنون ثمر بخشیده است که بیگانگان غیر قانونی خشن هر روز از سوی ماموران اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده یا ICE جمعوری و به کشورهای اصلیشان اخراج می شوند. کریستین نوئم وزیر امنیت داخلی ایالات متحده اخیراً در مأموریت کارمندان اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده در جاده های شهر نیویورک شرکت کرد. سپس وی در مصاحبه با شان هایتی مجری شبکه خبری فاکس گفت: ما بدترینان را در این کشور که جاده های ما را خطرناک می سازند جمع‌آوری می کنیم. نویم گفت: ما با یکی از اعضای باند ریدی آراگوا، یکی از سرکردگان این باند، مواجه شده و او را زندانی ساختیم. حکم بازداشت او در کلرادو صادر شده بود. در واقع او یکی از کسانی بود که در برخی از ویدیوهای آپارتمانی در شهر ارورای ایالت کلرادو دیده بودیم که آن را تصرف و خشونت‌های زیادی را در آنجا مرتکب می‌شدند. سرکرده باند تریدی آراگوا که اندرسن زامبرانو پچیگو نام دارد، در پیوند به تصرف خشونتبار چندین آپارتمان در شهر ارورا در کلرادو توسط این باند و اتهام اختطاف، سرقت و مرعوب کردن تحت پیگرد قرار دارد. ای سزون دستگیر شد که رئیس جمهور ترامپ باندهای رندی آراگوا و MS-13 را به عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی معرفی کرد، اقدامی که تضمین می‌کند تا ادارات فدرال آمریکا با این باندها به عنوان تهدید امنیت ملی رفتار کنند. نویم از ترامپ به خاطر پابندی به تعهدش برای امن ساختن دوباره آمریکا ستایش کرد. او گفت: ما دقیقاً همین کار را انجام می‌دهیم. پس در طول شب کار کردن و انجام این حملات هدفمند علیه این بیگانگان جنایتکار، ما آنان را بیرون می‌رانیم. دهیست که اطلاعات بیشتر در مورد برخی دیگر از جنایتکاران را جمع‌آوری می‌کنیم که در آنجا هستند. به گفته نویم بیگانگان غیر قانونی خشن برای زمان زیادی سبب شدند تا فرزندان خانواده های امریکایی چنگ مخدرات و خشونت از دست بروند. نویم گفت آنان را از اینجا بیرون می رانیم و اطمینان حاصل می کنیم که با این کار ادامه دهیم و بدانیم که صدای مردم امریکا واقعا شنیده شده و به آن گوش داده می شود و اینکه این کارمندان اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده با حمایتی که نیاز دارند و با همکاری حکومت های محلی در زمینه آنچه باید انجام بدهند برای انجام وظیفه می روند. وزیر امنیت داخلی ایالات متحده و تداوم اخراج جنایتکاران خطرناک و بیرون از کشور تعهد سپرد و خطاب به آنان گفت زمانی که شما را پیدا کنیم عاقب وجود خواهد داشت، ما شما را اخراج خواهیم کرد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و حامیان کنترل تسلیحات امیدوارند که بیانات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در حمایت از خل سلاح هسته‌ای منجر به گفتگو با روسیه و چین در مورد کاهش تسلیحات هسته‌ای شود. استیف هرمن خبرنگار صدای آمریکا از قصر سفید در مورد گزارشی دارد که همکارم لیلا حبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
با گفته دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده که اخیراً در مجمع جهانی اقتصاد سخنرانی میکرد، بسیار زیاد ممکن است که مذاکرات ایالات متحده با روس‌ها و چین در مورد خلع سلاح هسته‌ای و توافقات نهایی صورت گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفت
مبالغ هنگفت پول برای اسلحه اتمی به مصرف میرسد و توانایی تخریب آن چیزی است که ما حتی نمیخواهیم امروز درباره آن صحبت کنیم، زیرا شما نمیخواهید آن را بشنوید. خیلی ها اسفناک است.
در طول جنگ سرد نسلی از شاگردان خردسال در مورد آن آموختند که پس از زنده ماندن از یک حمله ناگهانی اتمی چی باید انجام دهند. در ویدیوی آزمایشی نشان داده می شود که وقت نگاه کردن به اطراف یا منتظر ماندن نمی باشد. مثل سنگ پشت باید به اطراف نظر نکنی. وقت روشنایی پدیدار می شود خود را خم کنید و سریع آن را انجام دهید. همچون فیلم های آموزشی نشان داده است که چگونه یک انفجار می تواند مناطق و محله هایشان را از بین ببرد. این موضوع با آزمایش هسته‌ای ایالات متحده آمریکا بر روی زمین در صحرای نیوادا در دهه 1950 آشکار شد. خانه شماره یک در حالی که در آن انفجار رخ می دهد در دکمه نیوز ناظران دفاع مدنی شاهد اثرات مخرب انفجار و تابش خیره کننده شعله گلوله آتشین بودند. از سال 1945 زمانی که ایالات متحده آمریکا برای پایان دادن به جنگ جهانی دوم دو بم اتمی را بر ژاپن پرتاب کرد، آشکار شد که چگونه تششعات آن هر کی را که بتواند از چنین حمله هسته‌ای جان سالم به در برد می سوزاند و بیمار می کند. وحشت این فاجعه بالاخره باعث تظاهرات عمومی و دیپلماسی برای کاهش سلاح هسته‌ای و تلاش برای از بین بردن آن شد. در حال حاضر 9 کشور دارای زرادخانه هسته‌ای هستند. اگرچه اسرائیل هرگز به داشتن چنین تسلیحات اعتراف نکرده، اما ایالات متحده و روسیه هر کدام بیش از 5000 یعنی به اندازه 90% کلاهک هسته‌ای تمام جهان را دارا هستند. با گفته طرفداران کنترل تسلیحات، ترکیب نیروی جهانی تسلیحات هسته‌ای اما کشورها می تواند جهان را 10 تا 50 برابر نابود کند. معاهده استارت جدید کنونی بین واشنگتن و مسکو که تعداد کلاهک‌های هسته‌ای راهبردی مستقر شده و سیستم‌های تحویل آن را محدود می‌سازد تا حدود یک سال دیگر در 6 ماه فوریه سال 2026 منقضی می‌شود. شیون دونگ لیانگ از انجمن کنترل تسلیحات خاطر نشان می‌کند که این مسئله و درخواست رئیس جمهور ترامپ برای مذاکره با روسیه و چین فوریت می‌بخشد.
این یک وسیله خوب برای جلب توجه بیشتر مردم است و شما نمی توانید امریکایی ها را برای داشتن این همه موضوعات دیگر که با آن مواجهن ملامت کنید و داشتن این وقت من حیث یک یادآوری، من فکر می کنم یک فرصت خوب و ارتباط مؤثر است.
روز سه شنبه در انستیتوت صلح ایالات متحده جمعی از دانشمندان اتمی عقربه های ساعت قیامت خود را یک ثانیه به نیمه شب نزدیک کردند که به معنای نشان دادن خطر صلاح کشتار جمعی و سایر تهدیدات موجود بود. اکنون 89 ثانیه تا نصف شب باقی مانده است. در حالی که ساعت قیامت صرف سمبولیک است، تحلیلگرای مثل شیادون لیانگ آن را به عنوان یک تشریفات مهم سالانه می نگرد که خطرات را متوجه امریکایی ها و هر کسی دیگر می سازد که توسط زرادخانه های هسته‌ای جهان ایجاد می شود. بیشتر از 4 سال از زمان می گذرد که ایالات متحده در مذاکرات هسته‌ای دخیل نشده است، آن مذاکراتی که در دور نخست ریاست جمهوری ترامپ با مقامات کوریای شمالی در سویدن صورت گرفت، هیچ توافقی را بار نیاورد.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان می‌رسد. و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد یافت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا، وقت خوش داشته باشید.